خدمت شما هستم. جناب رمی بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و شما نمایندگان عزیز و با درود به روان پاک شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای دفاع مقدس 12 روزه. پیش از ورود به جزئیات لازم می‌دانم اشاره کنم که گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضاییه در خصوص تکالیف برنامه هفتم قبلا به صورت کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز بررسی گردید و پیشنهادات ارزشمند نمایندگان محترم اعمال شده است. به موجب مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای 7 تکلیف شامل تدوین 3 آیین‌نامه، ارائه 3 گزارش به مجلس که هر 6 ماه و هر سال تکرار باید بشه و تدوین 1 برنامه بوده است که همگی به موقع انجام شده است. قوه قضاییه دارای 69 تکلیف و 39 سنجه عملکردی است. از مجموع 69 تکلیف 36 حکم به طور کامل انجام شده و 33 حکم در دست اقدام می باشد. از سنجه های عملکردی قوه قضاییه در سال اول برنامه 21 سنجه 100% و بیش از 100%، 3 سنجه بین 50 تا 99% و 15 سنجه کمتر از 50% محقق شده است. در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات انجام شده اشاره می کنم. 1. ابلاغ آراء مراجع شبه قضایی از طریق سامانه سنا. مستحضرید که مراجع شبه قضایی متعددی در دستگاه‌های اجرایی هستند که به موضوعات متنوع رسیدگی می‌کنند و رأی و تصمیم آنها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ درست این تصمیمات خسارت‌ها و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کند. ماده 109 قانون برنامه مراجع شبه قضایی را مکلف کرد که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه یعنی سنا ابلاغ نمایند و قوه قضاییه نیز مکلف شد این امکان را فراهم نماید. تا کنون 47 دستگاه شبه قضایی اتصال به این سامانه را درخواست نمودند که 6 دستگاه از جمله هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به این سامانه متصل شدند و حدود 200,000 ابلاغ از این طریق انجام شده است. با این خدمت بعضی از کلاهبرداری‌های اینترنتی پیشگیری می‌شود. امنیت اطلاعات و شفافیت و نظارت پذیری مراجع شبه قضایی بالاتر می‌رود و از همه مهمتر حقوق مردم حفظ می شود. 2. تسهیل صدور گواهی هسته ورسه. یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه ذکر شده و در بند 3 ماده 113 قانون برنامه نیز تکلیف شده است، اصلاح و تسهیل فرایند صدور گواهی هسته ورسه می باشد. قبل از این مردم عزیز برای دریافت این گواهی میبایست از طریق تقدیم درخواست به مراجع قضایی اقدام میکردند. از طرفی مرجع رسیدگی کننده با انتشار آگهی و انجام استعلام از دستگاه های مختلف طی 1 فرایند طولانی چند ماه گواهی را صادر میکرد. اما با اجرای این حکم برنامه که دقیقاً و به موقع یعنی از ابتدای سال دوم مورخ 3/5/404 عملیاتی گردید، برای افرادی که از تاریخ مذکور فوت شدند سازمان ثبت احوال ظرف 20 روز پس از ثبت واقعی فوت بدون درخواست افراد و به صورت خودکار و الکترونیکی گواهی هسته ورسه صادر و از طریق پیامک و سامانه سهیم به وراس ابلاغ می نماید و برای مراجع ذی صلاح نیز ارسال می کند. این اقدام مهم موجب گردیده وراس افراد فوت شده بدون هیچ گونه اقدامی این مدرک مهم و ضروری را در اختیار داشته باشند. ثانیاً پرونده های ورودی دادگستری نیز کاهش یافته است. ثالثاً صدور گواهی هسته ورسه برای همه افراد فوت شده که قبلاً فقط افرادی که درخواست می‌کردند صادر می‌شد موجب شده ایجاد نظم حقوقی راجع به دارایی‌ها و دارایی‌های متوفا و حقوق وراث و نیز جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی را به همراه داشته باشد. تاکنون بیش از 230,000 گواهی هسته ورسه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است. جهت استحضار مردم عزیز عرض می کنم افرادی که قبل از تاریخ 3/5/404 فوت شدند، چنانچه تا کنون برای آنها گواهی صادر نشده باشد، وراس می توانند به طور غیر حضوری و از طریق سامانه سهیم ثبت احوال درخواست خود را مطرح کنند و سازمان نیز به صورت گواهی به صورت الکترونیکی گواهی صادر می کند. اما افرادی که بعد از تاریخ 3/5/404 فوت کردند نیازی به درخواست ندارند و سازمان به صورت خودکار ظرف 20 روز برای آنها گواهی هسته ورسه صادر و ابلاغ می نماید. 3. اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی. ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم مستحضرند، در صورت وقوع تصادف فرد حادثه دیده باید از فراجا کروکی، از پزشکی قانونی گواهی و از دادسرا و دادگاه رأی قضایی قطعی می گرفت تا بتواند دیه خود را از بیمه دریافت کند. این فرایند گاهی چند ماه و گاهی چند سال نیز طول می کشید و اگر حادثه دیده فرد بی‌بضاعتی بود، این هزینه های درمان برای او دچار مشکلات می کرد. اکنون بر اساس بند دال ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه مربوط، فرایند رسیدگی به تصادفات بسیار روان و ساده شده است. به نحوی که از ابتدای مهر ماه امسال تمام مراحل ثبت تصادف، ترسیم کروکی، ابلاغ نظریه کارشناسی، معرفی فرد پزشکی قانونی و اعلام نتیجه به طرفین، بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از طریق سامانه رخداد فراجا انجام می‌شود و بیمه ها هم موظفند ظرف 20 روز خسارت را پرداخت کنند. 4. اصلاح فرایند توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادفات رانندگی و نحوه ترخیص آنها. یکی از موضوعاتی که همواره در آن اختلاف رویه وجود داشت، نحوه و مدت زمان توقیف وسیله نقلیه بود که تصادف می‌کرد. همچنین در خصوص نحوه ترخیص آن اختلاف نظر وجود داشت. در جهت حفظ حقوق شهروندی و در اجرای بند دال ماده 113 قانون برنامه و آیین‌نامه مربوطه، در تاریخ 26/6/404 دستورالعمل مربوط به موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه تصویب و ابلاغ شد که موجب شفافیت در نحوه توقیف خودرو و تصادف.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای نصیرزاده، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. جناب نصیرزاده 7 دقیقه در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر ویزه
بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب بر حقش مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در برهای مختلف خدمت دوستانمون در کمیسیون امنیت ملی رسیدم و برخی از نمایندگان محترم در رابطه با پیشبرد اهداف دفاعی گزارش رو ارائه دادم. من فقط این یه جمله اکتفا میکنم، هم نمایندگان محترم و هم ملت شریف ایران در مستحضر باشند. ما تمام تولیدات دفاعیمون هم اکنون هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت بالاتر از قبل از جنگ 12 روزه تحمیلی هست. همین الان این باعث خوشحالی همه ملت ایران میشه و این نگرانی به هیچ شما در این راستا وجود نداره. اما اونی که میخوام امروز گزارش بدم در رابطه با فصل 22 بند ماده 102 و بند ب که مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی است که ما در رابطه با قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یک همافزایی رو ایجاد کنیم، ما دو تا کار در این راستا انجام دادیم. یک کار ستادی است، آیین نامه تنظیم کردیم در بهمن ما اجرا شده، دبیرخانه تشکیل دادیم، یک مرکز مشارکت های دفاعی در وزارت دفاع ایجاد کردیم، نمایشگاه هایی رو برگزار کردیم، یکیش محضر مقام معظم رهبری بود، دیگری رو در هیئت دولت در دهه فجر سال گذشته برگزار کردیم که وزرای محترم با اون آشنا بشن، یه میز تخصصی اندیشه ورزی تشکیل دادیم که این کار رو خوب پیش ببریم. در بحث میدانی 36 تا طرح رو شناسایی کردیم در این حوزه میشد انجام داد. از این 36 تر 15 تر بین 70 تا 100 درصد از برش سال اول برنامه پیشرفت داشتیم، تعداد 5 تر تا حدود 70 درصد و تعداد 16 تر هم در مرحله امکان سنجی است که من اسنادش هم دادم خدمتتون، احتمالاً روی مانیتوراتون اینا رو ملاحظه می‌فرمایید. طرح‌های بسیار مهمی مثل میکروالکترونیک، مرغ لاین، کانکتورها، انتخابات الکترونیکی آخرین بحث ماست که ما انشالله دولت رو میخواییم کمک کنیم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی. اما در این راستا ما مستظر باشید نمایندگان محترم، ما با 8237 شرکت خصوصی در ارتباطیم، جز شبکه های همکار ما هستن. 1454 از این شرکت ها شرکت دانش بنیان هم و 6783 شرکت هم شرکت های بخش خصوصی هستند. حجم فعالیت ما از لحاظ ریالی با اینا 119 همت است در سال که 59 همت یعنی 50 درصد اون با شرکت های دانش بنیانه. ما به طور مستقیم و غیر مستقیم 93,000 شغل در این راستا ایجاد کردیم، یعنی 60 درصد کل فعالیت های ما با شبکه همکار انجام میشه. در این رابطه فناوری دو منظوره‌ای که الان در حال حاضر فعالیت داریم شامل تجهیزات و مجموعه سرچاهی در مربوط شرکت نفت میشه، شناورهای تندروی آتشخوار مربوط صنایع دریایی میشه، در رابطه با مواد بودار کننده گاز، شاید این گازی که ما در منزل مصرف میکنیم بو نداشته باشه خطرات زیادی رو ایجاد میکنه، اون ماده‌ای که این گاز رو بودار میکنه در صنایع شیمیایی وزارت دفاع تولید میشه و با بخش نفت و گاز ما همکاری داریم، و مسائل متعدد مثل آبهای مسافربری، سکوهای دریایی، کنترل‌های هوشمند آب و برق که با دولت محترم ما در این راستا همکاری داریم. در رابطه با شمش فولاد که 8000 تن در سال صنایع وزارت دفاع شمش فولاد در بخش اقتصادی تولید میکنه، مجتمع صنایع شیلات چابهار، کارخانه کنسرو چابهار، مجتمع دامپروری صنعتی درود، فاز دوی مجتمع پرورش طیور، ما همین الان 23,000 قطعه مرغ اجداد داریم تولید میکنیم و 920,000 قطعه جوجه مادری که این روزا خیلی لازمه برای بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی. در یک سال اخیر ما در رابطه با بومیسازی مواد فعالیت‌های خیلی خوبی رو به بخش خصوصی داشتیم. 582 قلم مواد و اقلام قطعات و تجهیزات دفاعی رو بومیسازی کردیم که 59 درصد عملکرد بومیسازی با همکاری شرکت بخش خصوصی بوده. دستاوردهایی رو در این راستا داشتیم مثل لنت ترمز هواپیما که از فناوری‌ها و متدولوژی‌های پود و روتور ترمز فلزی استفاده شده، در رابطه با سامانه هیدرولیک هواپیمای سنگین فولاد و ورق فولاد با استحکام بالای 400 مگاپاسکال که برای بدنه زیردریایی و ناوگان کشتی مورد استفاده قرار میگیره، بیش از 22.6 مگاوات ساعت برق تولید کردیم. ما تصمیم گرفتیم تمام صنایع خودمون رو مجهز کنیم به نیروگاه‌های برقی، هم برای خودشون استفاده کنن هم متصل بشن به شبکه سراسری بعد در راستای کمک به ناترازی‌های برق. در حوزه دیزل ما ساخت موتورهای دیزل فعالیت‌های خیلی خوبی رو داشتیم که الان با یکی از نمایندگان محترمم برای بکارگیری بخش خصوصی در این راستا همین الان رایزنی کردیم، صحبت کردیم، ان شاءالله اینم تسریع ببخشیم. بند جیم ماده 102 مربوط به پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور میشه. ما مستظرید هم در ساخت ماهواره، هم در ساخت پرتابگر ماهواره و هم پرتاب ماهواره فعالیت داشتیم. بارها در طول سال اخبار رو شنیدیم مثل ماهواره چمران، ماهواره کیهان، حضورتون عرض کنم ماهواره بر سیمرغ، ماهواره بر زلجنا، همین اواخر هم تست داشتیم، حتما اخبارش رو شما در رسانه‌های جمعی مشاهده فرمودید. من باید از اینکه وقت تموم میشه بگم خدمتتون که برخی از مسئولیت‌هایی که به ما تکالیفی که به ما واگذار شده پشتیبانیه، مثل پشتیبانی از فراجا، پشتیبانی از بسیج. من فقط اینو تاکید کنم که پیشرفت در این کارها، اون چی که ما لازم بود کمک کنیم انجام شده، اما نیاز هست ما بسیج کشور رو کمک کنیم. در این راستا برخی از اون اعتباراتی که مد نظر بود تأمین نشده. انشاءالله هم نمایندگان مجلس هم دولت کمک کنن این موضوع بهتر از این پیش بره. خب وقت ما به پایان رسید، من عذرخواهی میکنم، برخی از گزارشات خدمتتون دادم، ملاحظه خواهید فرمود.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای مؤمنی وزیر محترم کشور. جناب آقای مؤمنی در خدمت جناب عالی است. بفرمایید.
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر از ریاست محترم مجلس و تک تک نمایندگان که این فرصت رو در اختیار دادن تا گزارش مختصری رو در این وقت به استحضارتون برسونم. خب گزارش کامل رو کتبا خدمت مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه ارائه کردیم و من بس برخی از امهاتش رو به استحضار نمایندگان عزیز میرسونم. یکیش در خصوص مرز هست که خب از اولویت‌های وزارت کشور و برنامه‌های بنده و همچنین برنامه 5 ساله هفتم بود که خب اعتباراتش به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شد. هماهنگ هستیم، با هماهنگی هم کار داره پیش میره. من هم از مرزهای شمال شرق و هم جنوب شرق بازدید داشتم. در مجموع تا کنون 210 کیلومتر به صورت یک پارچه انسداد صورت گرفت. البته برخی از سازه ها ساخته شد، آماده شد، نزدیک هست و این فقط این 210 کیلومتر اونهاییست که به صورت یک پارچه انسدادش کامل شد، انسداد فیزیکی یعنی دیوار، که البته مستظرید انسداد باید شامل انسداد فیزیکی، الکترونیکی، اپتیکی، راداری باشه که اون هم در دست پیگیریست و به همین میزان که اعتبارات واگذار میشه پیش میره. ما از زمانبندی بر اساس اعتبارات الحمدلله عقب نیستیم و خوشبختانه اون جاهایی که انسداد صورت گرفت ما ورودمون نمیخوام بگم به صفر رسید، به حداقل ممکن رسید. این انسداد باید به صورت یک پارچه باشه تا اثر نهایی خودش رو انشاءالله تعالی بگذاره. که همین هم در خصوص امنیت شمال غرب، جنوب شرق و شرق کشور اثر داشت و همچنین در خصوص امنیت عمومی در داخل مرزهای کشور. خوشبختانه به استحضارتون برسونم نمایندگان محترم، با تلاش همه دستگاه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و فراجا، خوشبختانه شاخص‌های امنیتی ما در اکثر موارد چه در کل کشور، چه در شمال غرب و چه در شرق کشور نسبت به سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته. امنیت الحمدلله خوب و پایداری در کشور داریم. این به منظور هیچ گونه ناامنی نیست. من نسبت به سال گذشته میگم یک موردش هم زیاد هست، باید دست به دست هم بدیم، تلاش بکنیم به یک شرایط امنیتی که شایسته ملت ایران هست انشالله اون رو برسونیم، ولی خوشبختانه شرایطمون نسبت به سال قبل بهتر هست. در مورد البسه حدود 50,000 دوربین هم آماده شد، تحویل شد، همه اینا منتج به این نتیجه شد. در مورد اتباع خارجی، یکی از بهترین و بزرگترین اقدامات خوشبختانه با هماهنگی مجلس و دستگاه‌های اجرایی وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و فراجا در پیشانی کار الحمدلله انجام شد با رعایت تمام اصول. ما به هر حال همسایگانمون دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی هستیم، با هم اشتراکات دینی هستیم، سالیان سال در همسایگی هم زندگی کردیم، اما کشور ما به هر حال توان این همه میزبانی رو نداره. تا این لحظه فقط امسال حدود 1,400,000 نفر، قریب به 1,000,000 نزدیک به 1,500,000 نفر خارج شدن که حدود 70% خود معرف بودن، داوطلبانه بودن و به هر حال برخی از نقایص وجود داشت مثل دانش آموزان که اونم براش تمهیدی اتخاذ شد که هیچ دانش آموزی بدون تحصیل نمونه، یعنی ثبت نام از اونها با عکس تعهد برای اینکه به صورت قانونی برگردن انجام شده و کار بسیار بزرگی بوده. شما ملاحظه بفرمایید واقعا 1,000,000 و بیش از 400,000 انسان رو، البته تعداد دستگیری های و معرفی ها بیشتر بود، ولی این میزان رسماً در مرز با حضور نماینده سازمان ملل تحویل شدن، برگشت داده شدن، کار بزرگی صورت گرفت. در مورد انتخابات یکی از بزرگترین اتفاقات انشاءالله قرار بیفته، من همینجا از کمیسیون محترم شوراها، امنیت ملی و رئیس محترم مجلس سپاسگزارم. دو تا اتفاق بزرگ داره میفته، انتخابات تناسبی که خب مستظرید من بهش نمیپردازم، اما اون نقطه عطفش انتخابات تمام الکترونیک هست که تا این لحظه به حول قوه الهی عقب نیستیم از کار و طبق زمانبندی داریم پیش میریم. اگر مشکلی پیش نیاد انشالله تمام انتخابات تمام الکترونیک، هم شمارش آرا و عکس رأی و هم احراز هویت برگزار میشه به صورت الکترونیکی. با شورای محترم نگهبان هماهنگی لازم رو به عمل آوردیم که این سرمایه بزرگ فقط مختص شوراها نشه، چون ما هم انتخابات میان دورهی مجلس رو داریم، هم خبرگان رو که تا این لحظه گام به گام شورای محترم نگهبان هم همراست و تایید کردن و انشالله اگر تایید نهایی بشه تمام انتخابات تمام الکترونیک برگزار میشه و یک نقطه عطفی در تاریخ انتخابات هست. سرعت کار بالا میره، دقت بالا میره، اطمینان مردم، صحت کلی انتخابات بیشتر در واقع تأمین خواهد شد. من از همه دستاندرکاران در این زمینه سپاسگزارم. در موضوع حمل و نقل برنامه ویژه‌ای تدوین شد. تا این لحظه 246 دستگاه اتوبوس برقی، 50 دستگاه تاکسی که البته 10,000 دستگاه تاکسی تفاهم نامش امضا شده، به تدریج داره وارد میشه، و همچنین 25,000 موتورسیکلت. و موضوع خرید واگن ها که دو رامش که شامل 14 واگن میشه تا پایان سال انشالله تأمین میشه و به شهرهای مربوطه واگذار خواهد شد در اولویت ما قرار داره. در موضوع پسماند یک اتفاق بسیار خوبی افتاد. ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم، استفاده از بخشی از پسماند در سوخت کارخانه‌های سیمان هست که به صورت عملی در کرمانشاه اجرا شد، پیاده شد، جواب داد و الان هم داره به صورت نمونه الگو کار میکنه که حدود 20-25% پسماندها قابلیت تبدیل به انرژی رو دارن که کمک بسیار خوبی هست. امیدواریم البته تفاهم نامه‌هاش، قرارداداش با 18 تا کارخونه سیمان و شهرداری ها بسته شد، انشالله اقدام بشه اتفاق خوبی میفته. در مورد تکلیفی هایی که به ما واگذار شد بر اساس قانون برنامه گواهی انحصار وراثت در اختیار قوه قضاییه بود که این واگذار شد به سازمان ثبت احوال، الان برخط انجام میشه. خب این انتقال و تغییر شیفت در واقع کار آسانی نبود، ولی به هر حال این کار شروع شده، به صورت برخط انجام میشه. در مورد مدیریت بحران
تشکر میکنم جناب آقای مؤمنی. سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
در ادامه در خدمت 4 نفر از نمایندگان محترم منتخب کمیسیون های اجتماعی، امنیت ملی، سیاست خارجی و امور داخلی و شورا و قضایی حقوقی هستیم که نفر اول جناب آقای رحمت الله نوروزی شماره 285. میکروفون شماره 285 روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت جاز کنم که در بحث سازمان استخدامی ما تشکر منادای رفیزاده و معاونیش شیف آوردن پیشنهاد هست برای سنجه کاهش تعداد کارکنان دولت به میزان 15% که بحث چابکسازیه. به خدمت جاز کنم این بحث عملا توسط شورای راهبری قانون برنامه هفتم غیر قابل اجراست. برای چی؟ برای اینکه هم در مجلس 11 هم در این مجلس همه همکارا همه خودتون مصرید ما 730,000 نیرو داریم. خدمت شما که اینا ثبت شدن تبدیل وضعیت برای ساماندهی حذف نیروهای حذف شرکت‌های پیمانکاری اینو با تعیین تکلیف بشن. نکته بعدی که خدمت شما باید بحث کنیم 420 هزار کارمند که اصلا تو برنامه نیومده ما اینا رو از کار بیکار کنیم. خدمت این با خروج طبیعی نیروها خدمت انطباق اصلا نداره. ما تعداد 8% بازنشسته داریم. خدمت یه بحث دیگه است که ما چند روز قبلم در کمیسیون تلفیق خدمت عزیزان بودیم، ماده 5 بند 3 ماده 33 ماده 38 ماده 43 ماده 57 ماده 91 ماده 104 ماده 105 رو بحث کردیم که تاکید دولت محترم بر سیاست‌های کوچک سازی و اقدامات اینچنینیه. اما همین الان بانک آینده صرف یک ماه اخیر شما 40,000 نیرو به بانک ملی دادید از بانک آینده. اصلا با هم اینا خدمت دارم که عملی نیست، امکان پذیر نیست. شما 40,000 نیرو تزریق کردید. الان توی برنامه گفتیم که آقا باید بانک ها ادغام بشن، باید بده من دولت. خدمت یه بحثی است که ما توی این موضوع داریم. نکته بعدی بحث ادغام صندوق هاست. من خدمت آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم قبلا هم عرض کردم این ادغام صندوق ها شورای اداری با آقای رفیع‌زاده هم عرض کردم امروز، این تو شورای اداری اگر مصوب بشه باید بیاد مجلس مصوبه بگیره، نه اینکه الان ما هم مشکلات قبلا خدمت عزیزان امروز گفتم آفاضلا و شهری و روستایی الان مشکل داریم چون تو شورای عالی اداری مصوب شد، سایر دستگاهی که مصوب شد. ما برای این موضوع تقاضا داریم خدمت جازورم تو این موضوع بازنگری داشته باشن. تو برنامه اصلا صحبت از کوچک سازی نیومده، چابک سازی آمده و بنابراین ما این نکته اول بود. نکته دوم پیشنهاد تغییر عنوان برای سنجه دریافت خدمات بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدارک، بدون مداخله انسانی. خدمت شما عرض کنم ما این رو بحث کردیم، بحث دولت الکترونیک. خدمت شما عرض کنم نکته‌ای بود که باز عزیزان تو هم کمیسیون اجتماعی هم با ملاقاتی که با عزیزان داشتیم اجرا کردیم، اجرای ماده 105 و 106 برنامه و شفافیت در ساختار دولت. خدمت شما عرض کنم که در دولت شهید عزیز رئیسی هم پیشنهاد شده بود 200 میلیارد تومان برای 1404 پیشنهاد شده بود خدمت جان برای اجراش، این هنوز تا الان محقق نشده. خدمت جان عرض کنم
تشکر میکنم. نفر بعد در خدمت برادر گرامی هستیم، جناب آقای قشقاوی شماره 102.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم جلسه مبارکی است امروز از چند جهت. اول اینکه بالاخره سال اول اجرای برنامه است، خیلی از ضعف ها رو، چه اون ضعفی که تو خود برنامه است چه اون ضعفایی که در اجرا هست به خوبی میتونیم کشف کنیم. دوم اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه است، اینم خودش یک برکت دیگه است که میشه مخصوصا اونجایی که بار مالی داره، احکامی که در برنامه است و بار مالی داره در بودجه سالیانه ما ببینیم. سوم اینکه یه تجاربی رو هم از سر گذروندیم، چه تلخ چه شیرین، جنگ 12 روزه تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی رو از سر گذروندیم، جنگی که رئیس جمهور امریکا به صراحت اعتراف میکنه که دست خودش و کار خودش در حمایت از ولیده نامشروعشون در منطقه بوده. خب الان برای ما وقتی میگیم که باید بنیه دفاعی تقویت بشه، باید حقوق کارکنان نیروهای مسلح بیشتر بشه، باید هوشمندسازی مرزها یا انسداد مرزها شکل بگیره، تقریبا قابل قبولتر و عملیاتی تر هست. من کار به میزان موفقیت در اجرا توسط دستگاه‌های زیربط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رو ندارم. به طور کلی بخش دفاعی درصدش بیشتره، بخش سیاست خارجی دومه و همچنین امنیتی که خب باز اون هم هست. اما من میخوام عرض بکنم که ما باید تو این شرایط خب ببینیم همونطوری که ما اصلاح بودجه رو داریم به سرعت بریم به اصلاح برنامه 5 ساله هفتم فکر کنیم. مثلا ابهام در احکام وجود داره، خب باید شفاف سازی بشه، قابل سنجش بشه. ضعف در گزارش دهی داره، باید مکانیزمش روشن بشه. ناهماهنگی بین دستگاهی وجود داره، اینه باید حل کنیم. حدود 40% این احکام اعتبارات میخواد، خب این مجلس باید حل بکنه. خب خوشبختانه الان اون ستایی که گفتم یه چهارم هم اضافه میکنیم. ما مثلا لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر رو ما اومدیم